خب عرض کنم حضور شما که در مورد فوتبالمون یه سه تا مطلب رو عرض کنم از ذره با سعادتتون. بازی تیم‌های ملی ازبکستان و مصر رو در تورنمنت چهار جانبه العین نمیدونم دوستان تماشا کردن یا نه، درخشش فوق تصوری رو اورونوف داشت، بازیکن ازبک باشگاه پرسپولیس، و یه تنه تیمش رو برنده کرد مقابل مصری‌هایی که با محمد صلاح و عمر مرموش اومده بودن یه کاری بکنن. ولی جالب اینجاست که چند تا از نشریات اروپایی مدعی شدن که درخشش استون اورونوف باعث شده که پیشنهادات اروپایی به سمت سرازیر بشه و از یه پیشنهاد عجیب و غریب پرده بر بشه و گفته این بازیکن 25 ساله از یوونتوس تورین ایتالیا پیشنهاد گرفته، که اگر همچین چیزی بخواد باشه به لحاظ مالی فکر می‌کنم برای باشگاه پرسپولیس اتفاق بسیار خوبی به لحاظ درآمدزایی خواهد داشت. عرض کنم حضور شما که درخشش بر بچه های ورزشکارمون در رقابت های آسیایی کشورهای اسلامی در عربستان، و حالا منتظر هستیم که البته کشتیگیرانمون همیشه حالا به امید خدا بتونن که افتخار آفرین باشن برامون و مدال های پررنگ خوشرنگی رو برای ما برمغان بیارن. حضور شما هست کنم که از بر بچه های تکواندومون خدمتون هست شود که تونستن که تو رقابت هاشون در بلند بیرون بیاین، و از بابت این مسئله حالا توی جدول ردبندی مدال ها و پنج طلایی که ما دیروز تونستیم به دست بیاریم به یک قدمی جایگاه دوم در جدول ردبندی مدال ها داریم خودمون رو نزدیک میکنیم. میدونی که ترکیه با 58 تا طلا، 31 نقره، 23 برنز، مجموع سر 12 تا مدال فعلا صدره. بعدش ازبکستان هست با 16 طلا و کشور عزیزمون با 16 طلا، 15 نقره، 21 برنز، مجموع 52 تا. ازبک هم 52 تاست ولی تعداد نقره هاش ما 15 تا، اونا 19 تان. به خاطر همین مسئله شرایطشون از ما مقداری بهتر هست و پشت سر ما هم که مصری ها هستن با 12 تا طلا. انشالله به امید خدا همین روال رو بتونن بچه همون ادامه بدن، میدونی یواشاش تو جایگاه دومی ارزش مدال ها هم به امید خدای بزرگ قرار خواهیم گرفت. هنوز ارتباطمون برقرار نشده با قرقیزستان، منتظریم همچنان تا انشاءالله به محض اینکه این اتفاق بیفته بلافاصله صحبتامون رو انجام بدیم. با دوستانمون آقای کریمی رو من باشون هماهنگ کردم در بیشکک که بتونیم باهاش صحبت بکنیم، مدیر محترم رسانه‌ای تیم ملی المپیکمون. ما میدونیم که بازی اولمون رو به روسیه باختیم، 2-0 باختیم، یه پنالتی هم دقیقه 95 محمد خلیفه گرفتم، یه مقداری شرایط برامون بد شد. بعدش اومدیم با خود قرقیزا مسابقه دادیم که 1-0 جلو بودیم از تیم میزبان، ولی با دو تا در واقع گل دقایق پایانی، ثانیه های پایانی به قول معروف، اون گل عجیبی که خلیفه خورد و در واقع یه گلی بود که شاید فکر کنم هر 100 سال یه بار این شکلی بخواد به ثمر برسه، ما نتیجه بازی رو متاسفانه به تیم ملی قرقیزستان واگذار کردیم. و حالا منتظریم ببینیم که بچه‌ها چه خواهند کرد. اوکی، مهمی که برامون وجود داره اینه که امید رحمانخواه شدیداً از شرایطی که براش وجود داره در واقع اعلام نارضایتی کرده بود و چندین بارم گفته بود که من احتیاج به دستیار خارجی دارم، نیازمند این هستم که یه مربی خارجی توانمند کنارم باشه، کارهای تمرینی رو انجام بده برام، ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. به هر حال به لحاظ مالی و قراردادی و اینهام که فعلا هنوز ظاهرا من نمیدونم واقعا اون رقمی که گفته بود فدراسیون فوتبال درست شده، بهتر شده، تغییر کرده، یه رقمی گفته بودن، من از دوستان رسانه‌ایمون شنیدم گفتن 150 میلیون که واقعا رقم بسیار 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 نازلیه برای سرمربی تیم ملی امید یک کشور، و تقریبا این مبلغ مبلغیه که الان توی باشگاه‌های ما به مثلا مسئول تدارکات میدن، یا مثلا به یه ماساژور هم نقد، ماساژران بالاتر از این مبلغ میگیره، ولی به هر حال این عدد رقم ها در شأن و شخصیت سرمربی تیم ملی کشور به طور قطعی یقین نیستش. یه موضوع دیگه هم وجود داره. چند روزی هست که در مورد مبلغ قرارداد آقای حسن یزدانی با باشگاه استقلال، تیم کشتی استقلال جویبار صحبت میشه و اعلام کردن که برای دو تا کشتی 7 میلیارد تومان با آقای یزدانی قرارداد بسته شده. البته سرپرست باشگاه استقلال جویبار آقای اسدالله رضایی اومد صحبت کرد، آقا فوتبالیست‌ها خب قطعا خیلی بالاتر میگیرن، طبیعتا مبلغ قراردادشون زیاده، برای قهرمان جهان، قهرمان المپیک این رقم به قولی نیست. ولی به هر حال میگم حاشیه ها تبعاتش انقدر زیاد بود این مسئله که نهایتا به اینجا رسید که حسن یزدانی تصمیم گرفت 1 میلیارد تومان از این مبلغ رو به آزادی زندانیان غیر عمد اختصاص بده، که به هر حال دمش گرم همه کسایی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن، تلاش میکنن، خیلی از ورزشکارامون به صورت گمنام، حتی حسن یزدانی هم خیلی از این کارا، ولی این مشخصا به خاطر این کارا انجام داد که به هر حال در مقابل اون حجمه ای که بهش وارد شده بود به قول معروف یه حرکتی کرده باشه. اینم از ماجرای تیم کشتی و به هر حال بحث مربوط به آقای حسن آقای یزدانی عزیز که براش آرزوی موفقیت میکنیم، ان شاءالله هم توی جهانی هم المپیک بتونه که دوباره پرچممون رو برافراشته بکنه. عرضم به حضورتون که آقای اسمار ویرا سرمربی باشگاه پرسپولیس، سرمربی برزیلیشون، برای اینکه ضعف‌های تیمش رو در این فصل دوم پوشش بده اعلام کرده که چند تا بازیکن توی پست‌های مختلف مد نظرش هست. اولویتش رو گذاشته برای دو تا پست، یکی دفاع چپ و یکی فوروارد، که دو تا بازیکن هم تقاضا کرده که باش قرارداد امضا بشه که هر دو تا جزء اتفاقا بازیکن‌های گرون قیمت فوتبال برزیل به حساب میان. حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی برای این مسئله رو خواهد داد. ما ارتباطمون برقرار هست ولی متاسفانه این مشکل اینترنت داره یه ذره اذیتمون میکنه. بذارید ببینم اگر بشه که ما مجدد بگیریم آقای کریمی رو باشون صحبت بکنیم. متاسفانه این مشکل اینترنت داره یه کمی کار ما رو سخت میکنه. بر ترتیب همچنان منتظر هستیم تا این ارتباط برقرار بشه. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، ماجرای باشگاه پرسپولیس و شرایطی که برای این فصل دوم هست. یه جورایی آقای عثمان ویرا اعلام کرده که من تیمم رو برای قهرمانی می‌خوام ببندم، تیم پرسپولیس رو می‌خوام ببرم برای رقابت‌های لیگ قهرمانان یا لیگ نخبگان، و به خاطر همین مسئله احتیاج مبرم به این دارم که این تیم در واقع در شرایط خوبی به لحاظ داشتن بازیکن و این حرفا باشه. دکتر زاکانی شهردار محترم تهران دیروز در این موردی صحبت کرده بودن، گفتن میخواییم ورزشگاه بسازیم در جنوب شرق تهران. این موضوع ما رو میبره به اون ماجرای ساخت ورزشگاه نزدیک در واقع مرقد مطهر حضرت امام، که حتی پیمانکارهای چینی اومدن تهران، رفتن زمین ورزشگاه رو دیدن و در واقع یه سری صحبت مقدماتی انجام شد، کلی هزینه براش شد، برای کارشناسی و چه و چه و چه، آخر سر گفتن که نمیشه این کار انجام بدیم. حالا دوباره بعد از چند ماه باز بحث شیرین ساخت ورزشگاه هستش که این بار از زبان شهردار محترم تهران داره گفته میشه. نمیدونم واقعا اصلا این قضیه انجام شدنی هست نیست، واقعا میتونن پیگیری کنن نمیتونن پیگیری کنن. به هر حال به نظرم میرسه که به جای رسانه‌ای کردن این موضوع، بهترین حالت ممکن این هست که دوستان اول بیان مقدمات کارو بچینن، فونداسیون قضیه رو کاراشو انجام بدن، بعد بیان اطلاع رسانی کنن. الان اینجوری با این اوصاف به نظر من فقط یه بازی رسانه‌ای هست که داره طرف دوستان انجام میشه. یه شایعی هم در مورد باشگاه پرسپولیس مطرح شد. اعلام کردن که اون بانک عامل این باشگاه اومده و دو تا باشگاه دیگر رو آلومینیوم عراق و ملوان بندرنظری رو خریداری کرده که همین اولا بحث تعارض منافع رو پیش می آورد، دو اینکه گفتن آقا تو چرخه مسابقات با هم دیگه ممکنه تبانی کنن و چنین و چنان. اسخای میکنم، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که در واقع این بانک فقط و فقط به عنوان حامی مالی و به اعتبار فقط در اندازه دادن کارت‌های اعتباری این فضا رو به وجود آورده ولا غیر، و اصلا بحث خرید باشگاه، بحث مالکیت باشگاه، بحث موارد اینچنینی اصلا مطرح نیست و به طور کلی در مورد جواب دادن و به ترتیب خیال علاقمندان به فوتبال هم از این بابت راحت شد. اما رقابتی که امروز برگزار میشه ساعت 19:30 کیفر رو مصر در چارچوب مسابقات تورنمنت العین مصاف هم دیگه میرن، این بازی رده بندی هست و فینالش هم که میز ما با ازبکستان قراره شالا برگزار بکنیم. ساعت 23:15 آلمان و اسلوواکی بازی میکنن، مالت و لهستان اینا مقدم تو جام جهانی هلند و لیتوانی رقابتشون برگزار میشه و مونتنگرو کرواسی. تقریبا رقابت های بازی های کشور اسلامی که میدونید ما توی رقابت های تکواندو حضور داریم، ساعت 8:30 شب به وقت ایران ترکیه و کشور اون به مسافه هم دیگه میرن در رقابت های بسکتبال 3 نفره و حضور شما هست شبه که اینا رقابت هاییست که امروز ورزشکارای کشورمون در مسابقات قهرمانی کشورهای اسلامی در عربستان برگزار خواهند که برای تمامی ورزشکارامون آرزوی موفقیت میکنیم، انشاءالله که به همین صورت موفقیت آمیز باشه. عرض شود حضور با سعادتتون در مورد وضعیت باشگاه استقلال هم نیمکت نشینی های مداوم رامین رضاییان با توجه به اینکه ایشون شدیداً دنبال این بود که بتونه به جام جهانی بره و این فصل این امسال رو به عنوان سال جام جهانی مطرح هست بتونه که بگذرونه، حضور شما هست شود که در استقلال به عنوان بازیکن نیمکت نشین الان حضور پیدا کرده و همین مسئله باعث شده که این بازیکن ساز جدایی رو کوک کنه و احتمالاً در این فصل دوم شاید جدایی و از آبی پوشان استقلال خواهی بود. خیلی متشکرم که توجه کردین بخشمون رو شنیدید، همچنان به وقت گفتگو رو از شبکه رادیو گفتگو شنونده باشید لطفاً.
رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
روزتون بخیر باشم یعنان و محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو. باید خدمتون عرض بکنم هنگامه اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه خواهد بود.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا فردا برای تنم تو دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار
متشکرم از همراهیتون. حضرت علی علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما عشق ورزند. در این فرصت ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه راه نور باشید که فرازهایی است از خطبه‌های کتاب ارزشمند نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصی‌زاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیگه ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلی زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذشته به اون پرداخته شد. قبل از برنامه که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهارم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه‌های قبلی رو از طریق سایت‌های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتاً همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما می‌خوایم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه‌های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب بکنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاءالله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالا بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز. پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرف است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره. یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسائلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بیابیه، در این فصل ملخ‌هاست، در این فصل کرم و موریانه است، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی ها
بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیه، یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش‌های دقیق رشد کرده چه ویژگی‌هایی داره؟ و خب این ویژگی‌ها رو می‌خوایم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی‌های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی‌های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی‌های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث می‌فرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجاوزگر اصلا استفاده نمیکنه. خودم
هم خودم، خودم هم خودم. ایاک والاستثار بمن ناس فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خود محوری هم کنار بره، طبیعتا آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره، خیرخواهی جاش میاد. اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه‌ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن ظن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن ظن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه دار، اون نمیدونم آقای املاکی، میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن ظن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه، داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو
بدبینی نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان ها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده، گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروف به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آنکه محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگیم اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختی نظام تربیتی.
هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون داشتن.